الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد خب رسیدیم به بحث معاملات در صحیح و هم. قسمت اول رو مرحوم مظفر به اصل بحث صحیح و هم پرداخت، ولی بیشتر ناظر به مخصوصا با این ذیلی که میفهمان عبادات بود که ایشون قائل شد به قول اعم و اینکه امکان تصویر جامع برای صحیح نیست و تبادر ما هم اینه که اون الفاظ عبادات وضع برای اعم شدن. منم یه سوالی عرض کردم آخر جلسه که چطور ایشون که از وضع عبور کرد در اول این بحث میاد از تبادر استفاده میکنه. تبادر ناظر به وضع، در حالی که ما بحثمون در استعمال بود چرا از تبادر استفاده میکنه؟ خب بحث بعد ما ناظر به معاملات در صحیح و اعم. آقای مظفر قبل از اینکه بخواد اینجا مختاری اختیار بکنه، پیش از این که بخواد بره سراغ مختار، اول در مورد این صحبت بکنه که ما توی معاملات اصلا اون الفاظ رو شارع برای چی وضع کرده. اول ما در معاملات دو تا وجه داریم، یه وجه سببیتی داریم در معاملات و یه وجه مسببیتی داریم. یه وجه علت داریم و یه وجه معلول. مثل چی؟ مثلا ایجاب، مثلا به اضافه قبول، به اضافه لفظ عربی، مثلا به اضافه تقدم و ایجاب بر قبول و فلان، اینها کنار هم باید به وجود بیان در یه معامله که مثلا معلولی یا مسببی مثل زوجیت یا ملکیت یا بینونت در طلاق یا حریت در عتق مثلا، چنین آثاری به وجود بیاد. یعنی ما در معامله دو تا وجه، دو تا طرف داریم، یه طرف طرف سببه، یه طرف طرف مسبب، یعنی نتیجه‌ای که از معامله میخوایم بگیریم و غرض بر او بار میشه. خب ما باید ببینیم که آقای مظفر می‌فرماد اون الفاظ ما هر کدوم برای یکی از اینها وضع شده. نه اگر ما می‌خوایم بگیم بیع وضع شده است برای فلان معامله، ایشون می‌فرماد باید ببینیم بیع وضع شده برای این سببه، به این میگن بیع، یا اون ملکیت نهایی رو بهش میگن بیع. نکاح به این سببه میگن نکاح، یا اون زوجیت نهایی رو بهش میگن نکاح. مرحوم آقای مظفر می‌فرماد که تفاوت اینها هم در اینه، سبب یه مقوله در معاملات مرکبیه، اجزا داره. یعنی ایجاب باید باشه به صيغه العربیه مثلا، و قبول باید باشه و تقدمش باید باشه، و اگه داری معامله می‌کنی باید مثلا عین تو مشاهد باشه، و همین اونایی که در کتاب‌های مکاسب و بحث‌های معاملات می‌خونید و خوندید تو سه جلد پایانی لمعه. اما مسبب چی؟ مسبب خبری از ترکب درش بلد نیست. مسبب بسیطه. مسبب یا این معامله یه طوری اتفاق افتاده که زوجیت هست یا نیست، یعنی زن و شوهر شدن با هم یا نشد، یا مالک شدم من بعد از این معامله یا نشدم. این ملک اینجا دائر مدار وجود و عدم. چرا؟ چون بسیطه. یا این زوجیت دیگه زوجیت فاسده معنا نداره، این زوجیت یا در عالم محقق شده است یا نشده است. اما این بر چی؟ این بر نه، این سبب اجزایی داره، میتونه ایجاب و قبول اومده باشه فارسی باشه، فرض کنیم مثلا نظر اینه که باید عربی باشه، به فرض بفرض در نکاح رو اونجا مشهور همین. اینجا سبب بی آمد، سبب نکاح آمده، میتونیم بگیم سبب فاسد است چون یکی از شرایطو نداره، نه اینکه کلا سببی در کار نیست. ولی این ور چی؟ این ور یا هست یا نیست. لذا ایشون میفهمد نزاع صحیح و عام مثلا اینجا مطرح نیست، محل نزاع مثلا صحیح و عام توش معنا نداره. اگر نزاع صحیح و عامی در معاملات وجود داشته باشه مربوط به چیه؟ به سببه، که میتونه فاسد باشه یا صحیح باشه. اونجا میتونیم بحث مطرح کنیم.
سبب هم خوب داره یا هست
نیست؟
نه. سبب فاسد بودی نیستش که هست ولی فاسده.
نه دیگه، هست ولی فاسده.
یا سبب فاسد بودی نیست؟
نه نه میدونم. سببیت نداره. این حرف درسته. اما هستش. بله فاسدش سببیت نداره. اینجا دیگه سبب برای ما عنوانه. یعنی آقا میگم اینجا بیعه هست ولی فاسده. ولی بیعه اگه به معنای ملکیت باشه نمیگن ملکیت فاسده. یعنی چی آقا؟ میام پیش شما، پیش فقیه، آقا ما صیغه نکاح خوندیم، اینو اینو این اذن پدر نبود، اذن پدر دختر نبود، میگه این نکاحتون باطله. اما نمیگه زوجیت باطل، زوجیت نیست، نکاح باطله، زوجیت نیست. بله عبادت این وره، عبادت این وره، بله بله مسبب دارن، ولی قطعا کسی نمیگه برای اون مسبب وضع شده. یعنی حتی تو اون نظری هم که خودم از آخوند عرض کردم، اون مسبب عنوان مشیری بود برای اون مجموعه ترکبات عبادی و اینها. اون عبادت، اون صلات عبادته، نه اینکه شما در ملکوت بالا میری اسم اون صلاته، نه قطعا این صلاته، نه عروج شما در ملکوت، او اشاره است، نمادی از صحت. مثلا تنبیهان، بینونت در طلاق، یعنی صیغه طلاق باعث مفارقت میشه، مفارقت بینونت. لا یجر النزاع فی المعاملات به معنی المسببات، یکی از کتاب معاملات دوستان مهمه، الان داره جلد 3 رو میخونید لمعه، چون روایات درش کمن قواعد زیاده، برخلاف کتاب عبادات که خیلی روایت داره، تبحر فقاهتی خیلی خاصی هم میخواد اونجا، استنباط رو به دست آوردن نتیجه تو مسائل. ان الفاظ المعاملات کلبه و نکاح و لقاعات که طلاق و العتق، مثل بیع و نکاح که معاملن و ایقاعات، حالا اینجا عقد و ایقاع رو از هم جدا کردیش، که طلاق و العتق که یه طرف است، یمکن تصویر و وضع ها علا احد نحوین، یکی از این دو حالت میتونیم تصویرش کنیم. الف ان تکون موضوعتن للاسباب التي تسبب مثل الملكيه والزوجيه والفراق والحريه ونحوها. یه تصویر چطوره؟ برای سبب، اسبابی که باعث ملکیت میشن یا زوجیت یا فراق یا فلان. اسباب یعنی چی؟ یه بار گفتم همین صیغه، کیفیت صیغه، تقدم یک صیغه بر صیغه عربی دیگه، ایجاب قبول اینها. و نعنی به سبب، منظورمون از سبب چه؟ انشاء العقد والایقاع، انشاء اون عقد و ایقاع، کل ایجاب و القبول معن فی العقود، ایجاب قبولی که باید همراه هم باشن، ولی ایجاب فقط فی الایقاعات، ایقاع فقط یه ایجاب داره دیگه قبول نداره. و اذا کانت کذلک فالنزاع المتقدم یصح ان نفرزه فی الفاظ المعاملات، توی من کونها اسامی لخصوص صحیحه انی تامه الاجزاء و شرائط المؤثره فی السبب او للعام من الصحیحه و الفاسده. اگه قائل بشیم که الفاظ معاملات وضع برای سبب شدن، میتونیم بگیم صحیح و فاسد. یعنی چی؟ آقا بعضی از شرایط اومده، بعضی ها نیومده. اگه تام الاجزاء و شرایط باشه که شد معنای صحت، میگیم این معامله صحیح. اگه تام الاجزاء نباشه، میگیم این معامله فاسد. بی هست، نکاح هست، ولی فاسد. اگه صحیحی باشیم، فقط بر صحیح میتونیم اطلاق این معامله رو بکنیم. اگر عامی باشیم، نه، بر اون فاسد هم ممکنه. بحث ما اینجا اینه که میتونیم نزاع و ترتیب بدیم یا نه. اینجا نزاع ممکن. و نعنی بالفاسدته، تو این فرض منظورمون از فاسد چیه؟ ما لا یؤثر فی المسبب، او چیزی که باعث ایجاد مسبب یعنی زوجیت یا رقیت یا حریت یا ملکیت نمیشه. اما لفقدان جزء، آقا قبول نیومده، او لشرط، ایجاب قبول اومدن به زبان انگلیسی گفته شده، آقا قبول نیست، بعد تو عربی باشه مثلا، که بحث مهم توی فقه. آیا میتونیم ایجاب و قبولمون درسته؟ آوردی اونو برام؟ یه جلسه قبل آورده بودی، سه قبل دارم این نیسی بیاری؟ آوردی؟ اون برام آورده بودی؟ یکی از بحث مهم توی معاملات، این ایجاب و قبول ما میتونه به صیغه غیر عربی باشه یا نه؟ سنگین. آیا عربیت یک خلاصه وجود عارضی داشته به خاطر فرهنگ و تاریخ پیغمبر یا نه، یا یه رکن تو معامله، مخصوصا تو نکاح؟ دماء و فروج در فقه ما بسیار مهمه، راحت نمیشه ازش باشه. جای دیگه هم تو بی هم شاید بگن آقا به فرانسوی هم بگو، به نکاح که میرسن سخت میشه، چون مسئله خلاصه سلسله و نسل و اینها توش مطرحه، یکی بحثای مهمه. بعدن بعد اصل این که اصلا کلا دیگه صیغه میخوایم یا نه، یعنی نیاز به لفظ داره یا معاطات میتونه جای همه چیزو بگیره. آیا نکاح معاطاتی داریم مثل بیع معاطاتی یا نداریم؟ اینا بحثای مهمه توی فقه، بعد بشین شروع رسیدگی بشه. دو، الثانی ان تکون، چی آقا؟ بگیم معاملات موضوعتا للمسببات، برای مسبب هاست، برای معلوله، برای اون اثره. و نعنی بالمسبب، چی منظورمون؟ نفس الملکیه و زوجیه و الفراق و الحریه و نحوها، این اون عناصر بسیطی که نتیجه عقد. و علی هذا فالنزاع المتقدم لا یصح فرضه فی المعاملات، نزاع در صحیح و هم دیگه فرضش در معاملات امکان نداره. چرا؟ لان المعاملات حین اذن، وقتی که حین اذن شما اضافه کردم، وقتی که وضع شده باشن برای مسببات، لا تتصف به صحت و الفساد، دیگه صحت و فساد نداری، یا هست یا نیست. لکونها، لکون المعاملات علی هذا الفرض بسیطتن غیر مرکبتن من اجزا و شرائط، چون معاملات با این تصویری که عرض کردیم بسیط است و دیگه جزء و شرط بله نداره. ملکیت یا هست یا نیست، یا هست یا نیست. بل انما تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، بلکه نه، گاهی به وجود متصف میشه و گاهی به عدم. فهذا عقد البيع، مثلا عقد بیع در نظر بگیرید، مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحه العقد اولا، یا همه اون شرایطی که برای صحت عقد لازم داریم و داره یا نداره. فان كان الاول، اگه همه شرایط رو داشت، اتصف به صحه. و این سلام علیکم، و این کان ثانی، اگه بعضی از شرایط رو نداشت، اتصف به الفساد. ولکن الملکیت المسبب، مسببه اون ملکیت حاصل از عقد بی، دیگه اینطوری نیست. یدور و امرها بین الوجود و العدم، اون ملکیتی یا هست یا نه، اینکه ملکیتی دارم که فاسد است، نه، یا هست یا نیست. لانها توجد عند صحت العقد و عند فساده لا توجد اصلا، چون وقتی که عقد صحیح باشه ملکیت هست، و وقتی عقد صحیح نباشه ملکیت کلن دیگه نیست. لا انها توجد فاسدتن، نه اینکه به وجود میاد ولی فاسد به وجود میاد. فاذا اريد من البيع نفس المسبب و هو الملکیت المنتقله الى المشتری، اگه منظور ما همین ملکیتی باشه که به واسطه عقد من این خودکار رو شما میفروشم تحویل شما میشه، این شما مالک این خودکار میشی، اگه منظور این باشه، فلا تتصف به صحت و الفساد حتی یمکن تصویر و نزاعه، چی آقا؟ فیها، امکان صحت و فساد دیگه داشته. خب حالا که از این گذشتیم و فهمیدیم که مسئله، اگر هم بله، اگه ما فقیهی بشیم که اومدیم اینجا، دیگه کلا مسئله تمام برام. اما اگر ما آمدیم اینجا و وضع برای این رو پذیرفتیم، سوال بعد پیش میاد که آیا همون ثمره ای که در صحیح و عام گفتیم برای عبادات، که چی بود آی خلیلی و آی عباسی؟ گفتیم اگر عامی بشیم چه چیزی برامون ممکنه که اگر صحیحی بشیم امکان نداره؟ سید آفرین، اصالت الاطلاق. گفتیم اگر عامی بشیم دیگه شک ما لزوما شک در صدق مسما نیست، مسما هست در عوارض و اطراف شک کردیم. یه مستطیل اینجا کشیدم در ای وسطش نوشتم هزار تا چیز دوره شده دیگه، تصویر سازی هاشم. گفتیم اگر عامی بشیم اطلاق ممکنه، اما اگر صحیحی بشیم اطلاق ممکن نیست، با تعبیری که همون ظفر اینجا داشت. اینو بگم به تو، مرحوم آخوند بعد از صحیحی میشه ولی اطلاق هم جاری میدونه، با اون توضیحی که خودش داره. حالا بعدا آقای مظفر اینجا میفرماد که اون ثمره‌ای که برای عبادات گفتیم اینجا دیگه برای معاملات وجود نداره، مگر فی الجمله کنار. چرا؟ ایشون میفرماد به اجماع ما فقها معاملات رو تأسیس شارع نمیدونه. خواهش میکنم دقت کن به این توضیح. ما اساسا معاملات رو تأسیس شارع نمیدونیم. معاملات چی هست؟ معاملات تأسیس عرفن. شارع چی کار میکنه؟ شارع همون معامله ای که تأسیس عرف است، شارع چی کار میکنه؟ در شرایط و اجزا و احوالش تصرفاتی میکنه، برخلاف صلات که اختراعش میکنه، برخلاف صوم که شارع اختراعش میکنه و حج و خمس. وقتی که به اینجا میرسیم، نه، عقلا یک نوع تبادلی با هم داشتن به نام بیع، یه نوع تحصیل منفعتی از هم دیگه داشتن به نام اجاره، یه نحوه از شراکتی و حق شراکتی داشتن به نام مثلا حق زمین‌های مشاع و اون کسی که حق مشاع بودن زمین خودشو داره. اینها چیزایی بوده که بین عقلا رایج بوده. حالا این عقلا گاهی تو بیعشون دو تا شیء همجنس رو، مثلا تخم مرغ و تخم مرغ رو، با هم معامله می‌کردن، ولی با زیاده و نقیصه. 5 تا تخم مرغ می‌گیره، 15 تا می‌داد. اشاره گفتن. صفا. این معاملات نباید بین دو تا شیء همجنس باشه با اختلاف زیاده و نقیصه. این لباس. من اینو نمی‌ذارم بیاد داخل. بعضی اصلا میگه خود عقلا هم دوباره رو بین نمی‌گیره. حالا من کاری بود دعوا ندارم. یا آقا خود این عقلا یه معامل نکاح داشتن، شارع گفتن بیشتر از 4 تا نه، اذن ولی فلان اینجا باید اینو بگی، لفظش اینجا اینطوریه. این عقلا زهار داشتن، شارع مثلا در موردون دوباره نکته گفته و بحثی کرده. لذا شارع اینجا در مقام تأسیس نیست. این همون بحثیست که میگم اینجا شارع برقامش و شأن امضا. یعنی ما اندر عقلا که ما اولین بار کی با امضا آشنا شدیم، تو این بحثی که داشتیم می‌خوندیم که گفتیم شاید اون فوق امضا هم باشه تو اصالت و ظهور، آفرین، گفتیم شاید اونجا اصلا بگیم شارع اصلا نمیتونه ردش کنه در خلاف بیع و معاملات. خب همین این مؤیدش هم در همون کتابای فقهی که داریم می‌خونیم، شما از جلد 3 لغوی که بعد برید حضور پررنگ عرف رو میبینید، خیلی پررنگ و تصحیح شارع. هی شارع میگه این جزو بردار، اینو بذار، این اینطوره. یعنی شارع داره راهبری میکنه مسیر عقلا رو در معاملات، ولی اساسا عقلا در عبادات مسیری نداشتن که شارع بخواد راهبریش کنه. عبادات از بالا میاد اصلا، تأسیس شارع. خب لذا حالا رو بعد بریم بیشتر صحبت
کنیم. یعنی اصول میدن که ما اصول میشم، یعنی حیث نه چی باید
علینا الغا و رسوم علیکم انت تفرم.
نه
او در مورد کل فقه، او کل فقه
معصوم بفهمان اصول کلی رو
میگیم که شما هم بتونید از اونها تطبیق کنید و تفرع او و فروعش رو بتونید پیدا کنید. اون مال کل فقه اصول. نازم
میگید تعریف
خودش باز دوباره مسائل خودش بوده سر جاش. اینا رو برسیم، حداقلش اینجا ما معاملات رو خدمت شما که عرض کنم با توجه به همین توضیحی که تو صحیح و عام دادیم، مبادلات و تبادلات قراردادی انسان‌ها با هم دیگه میدونیم. خب
حالا با همین با اینکه خمس و زکات مالی هستند، ولی تو کتاب العبادات هستند مثلا،
و با اینکه نکاح جنبه غیر مالی شدیدی هم داره، ولی تو کتاب المعاملات نکاح فرش معاملات، یعنی دیگه کفه که میتونست بیاد تو عبادات. اینقدر خیلی، چون اصلا رابطه اونجا همش مالی نیست.
حالا میگم اون بعد خود این و تفاوتش بعد اینجای میشه شما هر عقلی که از طرف عقلا مثلا وضع شده باشه میشه معاملات هر مثلا
نه شاید ما در معاملات هم بخواد پیدا کنیم تأسیس های شارع رو. نمیخوام بگم اونجا همه چی دیگه خدمت شما که عرض بکنم مثلا فرمایید اغلایی کامل، اونجا هم شاید اون رو هم معامله بدونیم،
ما جزء کتاب معاملات بدونیم.
در چی؟
مثلا بیمه رو جزوی معاملات نمیارن مثلا با...
ها اونا رو برکنی، نه اون اونها باز اگر یه مقداری کار فقاهتی کرده باشن که حتما متوجه این هستن، سنخ بیمه رو در باب معاملات میدونن، اما غیر مشروع میدوننش. دو تا بحث، این که من یه چیزی رو مثلا تجارت الکترونیک سنخش رو تو کتاب معاملات بدونم ولی میگم چون در زمان پیغمبر بوده کلا مشروعیت نداره، دو تا بحث. یعنی سنخ اینو یک روابط مالی برای خلاصه تأمین زندگی بین اغلا میدونم، اما خدمت شما که عرض کنم چی؟ میگم نه مشروعیت نداره چون زمان رسول الله صلی الله علیه و
آله. خب
تصرفاتی میکنه فقط باید بشنوید، نه که مینویسم خوندنش سخت. خب لذا آقای مظفر میفرماد ما اینجا چه صحیحی بشیم؟ اگه اعمی بشیم که اطلاق جاریه، قائل بشیم به بیع فاسده هم بیع میگن. ایشون میگه اینجا اگر صحیحی هم بشیم اطلاق جاریه. چرا؟ چون ما اینجا گفتیم صحیحی که داریم میگیم صحیح عند الشارع، نه عند الوقوف. فرض کنید در یه معامله مثل بیع ما شک کنیم که جزء آ، این جزء ای مد نظر شارع هست یا نه. مثلا عربیت صیغه، این که باید صیغه این عقد بی عربی باشه، فرض کنیم روایت نداره، فرض مثلا رو بیاره، ما شک میکنیم آیا لزوما باید عربی باشد بیعتو و اشتریتو یا نه. در عبادات اگر صحیحی میشدیم و شک که در چنین چیزی میکنیم مثلا سوره جزء صلات یا نه، اطلاق جاری نمیشه. چون صحیح یعنی چی؟ یعنی ما فقط به صلات صحیحه میتونستیم بگیم صلات، یه جزءش رو اگه برداریم برداریم دیگه این صدق صلات برش امکان نداره. ما وقتی شک میکردیم که سوره جزء نمازه یا نه، در واقع داشتیم تو این شک میکردیم که صلات بدون سوره صدق صلات برش میکنه یا نه، لذا اصلا صدقی در کار نبود تا اطلاق جاری کنیم. گفتیم اطلاق باید اول صدقش درست شه، آقا اعتق رقبتم و اول صدق بشه که این کسی که اینجاست رقبه است، آدم دیوار آزاد نمی کنیم، عبد. وقتی عبد بودنش محرز شد حالا میگیم کافر یا مؤمن باشه مشکل نداره. گفتیم آقا اکرم عالمن، باید کسی رو اکرام، عالمی رو اکرام کن توی مدرسه، میری به یه کسی میرسی عالم ولی نماز شب نمیخونه، شک میکنی اینم باید اکرام کنم؟ میگی بله مولای من که نگفت نماز شب نمیخونه. اما یکی میرسی شک میکنه که چیه؟ عالمه، در سر خوزه دیگه میتونه اطلاق جاری کنه. خب باید مظفر میفرماد در معاملات اگر سببی بشیم و صحیحی بشیم، به فرض صحیح بازم اطلاق جاری. چرا؟ چون احتمال، چون ما میتوانیم اینو بگیم که شک کردیم که این جزء عند الشارع چی؟ معتبر هست یا نیست؟ مع العلم به این که این جزئه باشه یا نباشه، عرف بگید صدق عرفی بیع چیست؟ بگید باقیست. ببینید گفتیم شارع داره رو چی کار میکنه و اطراف احوالش حرف میزنه؟ بیع عرفی. موضوع بحث شارع بیع عرفیه، اختراع خودش نداره، کمش میکنه، زیادش میکنه، شرط اضافه میکنه، جز کم میکنه. حالا من صحیحی شدم یعنی چی؟ یعنی میگم من به بیع تام الاجزاء و شرائط عند الشارع میگم بیعا، نه به غیر از این، به این میگم بیع. آیا میتونم باز اطلاق جاری کنم؟ میگه بله، من وقتی که صحیحی شدم، درسته که صحیحی شدم، اما صدق اصلی این بیع، صدق اصلی این بیع مال عرفه، زمانی که صدق عرفی باقی باشه من میتونم اطلاق جاری کنم. یعنی چی؟ یعنی این بیعه بیعه شاره در مورد همین بیعه داشته بحث میکرده و کار میکرده باشه، این بیعه هم بیعه. حالا من شک دارم یه جزئی یا شرطی اضافه کرده به این بیعه یا نه، اینجا اطلاق جاری میکنم، میگم نه اضافه میتونسته نکرده باشه. چرا اگر اینجا اینو بگم گیر قبلی برام پیش نمیاد؟ چون همیشه این جزئه کم و زیادم که بشه باز برمیگردم به بیعه عرفی، بیعه عرفی که سر جاشه، او از بین نرفته که. چون بیعه عرفی سر جاشه و از بین نرفته است، من صدق رو دارم، لذا اطلاق رو دارم. حالا این اطلاق من تا اونجایی میتونم ادامه بدم که صدق عرفی خراب بله نشه. درده من مثلا میگم شک در این میکنم که تو معامله کلن ایجاب لازمه یا نه، این بشاره به فرق حالا تو این شک اصلا به وجود نمیاد. اینجا اصلا میبینم خود عقلا هم به چنین چیزی برید بله اینجا دیگه نمیتونم اطلاق جاری میکنم و بگم از اطلاق نمیتونم که این جزء مدخلیت در معامله من نداره. فلزا ما در معاملات چون دو پله داریم، یه پله عرف یه پله شرع، و صدق ما رهن اون پله عرفیه، یعنی تا پله عرفیه هست صدق عنوان باقیه. ما هرچی هم شک کنیم در اون پله شرعی چون هنوز پله قبلی منصره جاشه، صدق جاریه و اطلاق جاریه و مشکلی هم نداریم. اما در عبادات چطور بودای باقری؟ در عبادات دو پله نداشتیم. اگه صحیحی میشد یک پله شرع داشتیم، هر شکی کل پله رو از بین میبرد. اما در معامله شک که در جزء و شرط شرعی لزوماً بیع عرفی رو خراب نمیکرد و شارع بیع جدیدی ایجاد نکرده بود، داشت رو همون بیع عرفی بحث میکرد. خب دو، لا ثمرت للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله. ما فقط یه ثمره فل جمله ها رو فل جمله شون آخر گفتم حالا عرض میکنم، باز در این صدق عرفی بی معلوم میشه که حالا بهش میرسیم. لا ثمره للنزاع فی المعاملات الا فی الجمله، در معاملات ثمره ای نداره بحث ما مگر فل جمله. قد عرفت انه علی القول به وضع الفاظ العبادات للصحیحه، فهمیدی اونجا که با توجه به قول به وضع الفاظ عبادات برای عبادات صحیحه، لا یصح التمسک بالاطلاق، نمیشه به اطلاق تمسک کرد. عند الشک فی اعتبار شیئن فیها، در زمانی که شک میکنیم در اعتبار چیزی در عبادات، جزءا کان او شرطا، این شک ما در جزء باشه یا شرط. چرا؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد له، چون دیگه صدق اسم اون عبادت بر عبادتی که فاقد این جزء یا شرط ممکن نیست. و احراز و صدق الاسم علی الفاقد شرطون آقای سید فی صحت تمسک بالاطلاق، عجب باری هستی؟ الا ان هذا الكلام، این ثمره‌ای که در عبادات گفتیم لا یجری فی الفاظ المعاملات، در معاملات جاری نیست. چرا؟ لان معانیها، چون معانی معاملات چی هن آقا؟ غیر و مستحدثتن، اختراعی نیست. مستهدف یعنی جدید، حدیث یعنی جدید، الفاظ معاملات اختراعی شارع نیست. و شارع به نسبت الیها کواهد من اهل العرف، مثل یکی از عرف. فاذا استعمل احد الفاظها، اگه یکی از الفاظ رو شارع اینجا استعمال کرد، فیهمل لفظه علی معناه الظاهر فیه عندهم، اگه شارع گفت بی ما هم بی عرفی رو میفهمیم، ای گفت نکاح، نکاح عرفی رو میفهم. الا اذا نسب قرینتن، مگر اینکه با یه قرینه نشون بده که نه من اینو مد نظرم نیست یا اینو با این اجزاش مد نظرم نیست. حالا فاذا شککنا فی اعتبار شیئا عند الشارع فی صحت البیع، اگه شک کردیم در اعتبار یه چیزی نزد شارع در صحت بیع، آیا شارع اینو شرط میده، مثلا عربیت صیغه مثلا، ولم ینسب قرینتن علی ذالک فی کلامی، شارع هم اصلا نگفته که آیا منظورش اینه یا نه. فا فانه یصح التمسک به اطلاقه لدفع هذا الاحتمال. اگر این رو گفتیم می شود به اطلاق تمسک کرد تا این احتمال رو بگو دفعش کنیم. حتی لو قلنا به ان الفاظ المعاملات موضوعتا لصحیح. آقا من یک چیزی رو اینجا گفتم بعد تصحیحش کنم. اینجا صحیح ببخشید اندل عرف منظورم از این عبارت نه اندل شاره. صحیح اندل عرف مد نظر ما اساس صحیح و هم اینجا اندل عرف منظور عرف اینجا صحیح اندل عرف منظور من اشتباه گفتم صحیح اندل شاره. نه دیگه اطلاق جاری میشه در چی؟ در اون شرایطی که احتمالاً شارع اضافه کرده. اطلاق جاری میشه در شرایطی که احتمالاً شارع اضافه کرده. اونا رو میذاریم کنار. چون ما صحیحی اندل عرفیم. صحیح اندل عرف اهم از اینه که اندل شارع هم صحیح باشه یا نباشه. ببینید دقت میکنید فرضاً اگر ما صحیحی بشیم اندل عرف معامله عرفی آقا میگه آقا صیغه به زبان اسپانیولی هم باشه چه اشکال داره؟ درست. اما سوال ما اینه که شارع عربی بودن رو قید کرده یا نکرده؟ قبل از که پاسخ بدیم سوال، آیا بیعه به صیغه الاسپانیولیه یسق علیه انه بیع عرفی؟ بله بیع عرفی است. پس صدق درسته در عوارض و در بگید شرایطی که احتمال میدیم شارع آورده باشه اطلاق جاری میکنه. پس ما اگر اینجا صحیحی بشیم صحیحی اندل عرفی. شارع شک کردیم در یکی از اجزا و شرایطی که گفته میگیم اشکال نداره. ما اندل عرف برامون مهمه. اندل عرف که هنوز صدق میکنه اسم بی برش. این شرطی که شما اضافه آوردیم درش اطلاق جاری میکنه. و چون برای خود شما هم بی عرفی مهمه و تأسیس جدیدی نداشتی اطلاق من درسته. چون تا زمانی که شارع حرف نزنه میگم همین بیع عرفیه درسته. شارع حرفی داره در مورد این بیع؟ بله بله. 1 و 2 و 3 شو عوض کن قبول. 5 سال دیگه شک میکنم شارع 4 هم گفت اطلاق رو میکنه هنوز گفته باشه. احتیاط مال کیه آیه سید؟ احتیاط و براءت و استصحاب و اینا مال کیه؟ مال زمانی که از مباحث اصلی و اجتهادیمون نتیجه به دست نیاریم. مثل بار قبل اگه در عبادات شک میکردیم اطلاق جاری نبود بله بعد میرفتیم سراغ براءت یا احتیاط. اما اینجا اصلا هنوز آی مصطفی در همینو میگه اصلا کارو اونجا نمیکشه با اطلاق حلش میکنه. آقا پس صحیح اندل عرف بود من اونجا اشتباه نوشتم صحیح اندل عرف دقت کن. بله حتی لو قلنا بان الفاظ المعاملات موضوعه للصحيح. چرا؟ لان المراد من الصحيح هو الصحيح اندل عرف العام. چون صحیحی که اینجا داریم میگیم نه صحیح شرعیه صحیح اندل عرف العام لا اندل شارع. فاذا اعتبر الشارع قیدا زائدا على ما يعتبره العرف. اگه شارع قید زائدی بر اون چیزی که عرف اعتبار کرده و او هسته مرکزی که عرف بهش قائل شد کان ذالک قیدا زائدا على اصل معنی اللفظ. یه قیدی اضافه بر اون صدق اصلیه بی یا اجاری یا نکاح. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملت الموضوعه للصحیح. دیگه این دخلی در صدق عنوان معامله الموضوعه للصحیح که وضع شده است برای بیع صحیح عرفی ندارد علی المصداق المجرد عن القید. یعنی اون معامله چی بود؟ وضع شده بود برای صحیح علی المصداق مجرد عن القید و اون صدق میکرد بر چی؟ اون مصداقی که ولو قیده توش نباشه. توی مثالمون چی میشه؟ فلا یکون اون قید شارع مثلا عربیت صیغه دخیلا فی صدق عنوان المعامله الموضوعه للصحیح دخیل نیست در صدق عنوان معامله‌ای که وضع شده برای صحیح. صدقش بر چی؟ علی المصداق المجرد عن القید اون مصداقی که لزوما صیغه عربی در او بله نیست. عرف به اونم میگه بی. فارسی هم شما بگی میگه بی مثلا. و حال و حافی ذالک حال و الفاظ العبادات لو کانت موضوعتا للعام. آقای مظفر خیلی جالب میگه آقا اگه شما در معاملات صحیحی بشید عین اینی که در عبادات اهمی شد. چون همیشه راه صدق چی؟ بازه. چون یه این پله عرف که اختیار کردید گفتم دو پله است، او پله شارعه هر چی کم و زیاد توش کنی برمیگرده تو پله عرف، و پله عرف صدق و پرچمدار صدق در معامله کیه؟ عرف. عرف میگه بی هنوز برش صادقه. ما هم میدونیم شارع اینجا اختراع جدیدی نکرده، چون اختراع جدیدی نکرده و صدق اسم بیعن بر این داریم، میگیم اگه او قید و شارع آورده یا نه آورده شک کرد، اطلاق جاری میکنه. یه سوال، اگه او قید نباشه دیگه صدق بی بری نمیکنه؟ نه میکنه. من صحیحی اندل عرف هم نه اندل شارع. بله اگه صحیحی اندل شارع بودم و وقت هر جزئی کم و زیاد میشد دیگه صدق بی برش نمیکرد. دوستان این که موضوع ادله معاملات بیع عرفی و اجاره عرفی و امثالات از مهمترین مسائل فقه، شیخ انصاری اصلا با همین معاتات رو درست میکنه. معاتات چیه؟ معاتات مبادله بدون ایجاب و قبوله، درش هیچ صیغه ای نیست. میری در مغازه یه کیک بهت میده، شما یه 1000 تومانی بهش میدی، نه گفتی بیع تو نه اشتراه، هیچ. آیا مشروعیت داره؟ یعنی که بحثی سنگین رسال رو 245 صفحه تو بخشید مکاسب مرحوم شیخ تو جلسه بحث کرد. خب نه، بله یه جاست که دیگه اطلاق نمیتونیم جاری کنیم. از احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملت عند اهل العرف انفسهم ايضا فلا يصح التمسك باطلاق بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال. اگه صحیحی عند العرف بشی و او قیدی که داریم تو شک میکنیم یه طوری بشه که دیگه عرف هم بگه بدون این قید معامله صحیح، بله حتی عرف نیست، مثلا ایجابو در شک کنیم یا قبولو در شک کنیم، میگیم اونجا دیگه اطلاق جاری، بله اطلاق جاری. پس کلن بالای باب صحیح و هم فقط یه خط بنویسید، اطلاق کی میتونه اتفاق بیفته؟ صدق عنوان تماشا. صدق عنوان باشه اطلاق داریم، صدق عنوان نباشه چه در معاملات و چه در عبادات اطلاق نداریم. در معاملات کارمون راحت تر بود، اما هی برگشتیم عقب. اگه به جایی برسیم که او قید ما یه طوری باشه که خود عرف هم بگه بدون این دیگه معامله ندارم، اینجا اگر صحیحی اندل عرف بشم دیگه اطلاق ندارم، اما اگه عمی بشم، اگه عمی بشم اطلاق دارم. عمی یعنی کی؟ یعنی اون کسی که بیع فاسد عرفی را هم بیع. اینجا همون ثمره که فل جمله است بود، نمیشه بود فل جمله. فل جمله رو وصل کنید به این عبارت، تنها یه جا ثمره صحیح و عم تو معاملات در میاد، اونم جایی که شک ما یه طوری باشد شک کنیم و اون شک باعث بشه که صحت عرفی به هم بریزه. اونجا اگر صحیحی بشیم اطلاق جاری نیست، چون صحت عرفی که رفت دیگه صدق عنوان میره. اگر عمی باشیم اطلاق جاریه، چون صدق عنوان باقی. الان این عبارت رو بخونیم چشم. فلا یصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح كما هو شأن الفاظ العبادات، لان الشک توی این حالت یرجع الی شک فی صدق عنوان المعامله. اگه شک کنیم، آیه باقری فرض کن من صحیحی شدم، گفتیم صحیحی یعنی صحیحی اندل کی؟ اندل عرف. یعنی اون بیعی که عرف بهش میگه بیع صحیح فقط اون بیعه ها، من اینو فهمیدم از عرف. بیع فاسد دیگه لای از توق علیه عنوان بیع، مثل صلات. اگه این طوری شد و من در یه قیدی شک کردم که نه صحیح اندل شاره، شک در او باعث شک در صحت اندل عرف میشه، یعنی خود عرفم، یعنی احتمال وجود داره که خود عرفم دیگه با این قیده، بله این معامله رو صحیح نمیدونه. اگر این شد شک در این جزء میشه شک در، اگه صحیحی بشم میشه شک در صدقم و دیگه نمیتونم اطلاق جاری کنم. اگه صحیحی باشم، اگه عمی باشم چی؟ عمی میگن آقا ایجابم باشه کافیه، ولو قبول نباشه من بازم به این میگم بی، نمیگم بی صحیحه، بازم به این میگم بی ولو فاسد باشه. ایجاب و قبول، بی تو اشتری تو، مثلا در انشالله عقد نکاح انشالله شما قبول خواهی کرد، باید مخدرات ایجابشو بگن شما قبولشو میگید اگه کسی رو وکیل نکرده باشه. خب بله 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 بله، مثلا همین عربیت صیغه، مثلا مثل چه میدونم حرمت ربا در الا بعض اقوال. اما این اشکال نداره
شک کنیم که این یعنی یه قید اینجا میاد نکنه این جز اولا باید بررسی کنیم که عرفی هست یا
آفرین. بله بله بله، فرض بر اینه که میدونیم. بله اگه شک به اینجا رسید باز میشه شک در صدق عنوان. اگه به این رسید که این قید عرفی یا شرعیه، باز اینجا شک در این قید برمیگرده به شک در صحت. من درست میگم کما هو شأن و الفاظ ما. و اما علی القول بالاعم، اگه اعم می بشیم اینجا ثمره داره. فیسه و تمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم تا احتمال از بین بره. دوستان آقا همینطوری نخونیم بریم، وقتمون هم کمه، اما بپرسید هرجاش سوال پیش میاد. آقای پس الفاظ معاملات با عبادات فرق کردن، فرقشون چی بود؟ اون توضیحی که بالا عرض کردم، عبادات تأسیس و اختراع شارعند، لذا اصلا عرف کاری نداره اونجا. صحیح یعنی صحیح اندش شاره، اعم یعنی اعم اندش شاره، عرف اصلا کاری نداره اونجا. اما معاملات چی؟ معاملات تأسیس عرفن، شاره فقط توش دست میبره، کم و زیادش میکنه. لذا اونجا بی همون بیه که کی گفته؟ که عرف گفته. لذا اگر ما شکی کنیم در قید و جزئی که شارع آورده یا نیاورده، لزوماً شک نمی کنیم در صدق عنوان عرفی اون بی یا نکاح یا هرچی، برخلاف بار قبل. ما تو صلات اگه شک کنیم که سوره هست یا نیست، دیگه هیچ پشتوانه جز شارع نداریم که بخوایم رود اما شارع. اگه صحیحی بشیم و شک کنیم در سوره، شک کردم که صلاتی اصلا اینجا هست یا نیست، لذا اطلاق جاری نیست. اما تو معامله چی؟ شک میکنم که باید صیغه عربی باشه. این شک من باعث نمیشه صدق عنوان نکاح یا بی از بین بله بره، چون صدق عنوان دست کیه سید جان؟ دست عرفه. عرف میگه هنوز بی هست، هنوز نکاح هست. و شارم در مورد بی و نکاح، شارم چیکار که آقا این بی عرف گذاشته وسط؟ گفتم در مورد این حرف میزنم، شرط یک رو گفتم، دو سه چهار بقیهش رو برید عمل کنید به همین بی. حالا شک میکنیم شارع شرط شماره ده هم گفته. این شک ما ضرری به این نمیزنه که صدق عرفی بی که خود شارع اومده روی این کار کرده به هم بخوره. لذا اگر من صحیحی هم باشم، باز اینجا میتونم اطلاق جاری کنم، بگم بله در این قید زائد شارع من اطلاق جاری کنم. چرا؟ چون اون ترجیبند مهم این با، یعنی اطلاق زمانی اتفاق میفتد که صدق عنوان باشد، برای من جاریه. پس دوستان اینطور نیست که هر وقت صحیحی بشیم دیگه نشه اطلاق جاری کرد. نه، در معاملات اگر صحیحی بشیم، اگه شکمون ضرری به هسته اصلی عرفی وارد نکنه، میتونیم اطلاق جاری کنیم. یه جاست که ثمرش در میاد، من صحیحی بشم یا عمی، اونم زمانی که شک در قید اندی باعث چی بشه؟ شک در صدق عنوان بشه. فتظهر ثمرت النزاع علی هذا فی الفاظ المعاملات ایضا، این دیگه تو الفاظ معاملات، لکنها ثمرت نادره. این که بخوایم شک کنیم در جزء و شرطی که بتونه عرف رو هم خراب کنه، ثمره نادری، معلوم نیست نادر باشه. حالا ان شاء الله بعد توی فقه بهش برسیم. خب المقصد الاول مباحث الالفاظ، من تمهیدشو میخونم بعد شما سوالتو بعد از جلسه چش بخونم. این تمهیدش که فقط بحث اولمونه. ببینید دوستان، و باعث مقدمات ما الحمدلله تمام شد. امروز برسیم، یعنی فردا دیگه جای جلسه بعدمون مباحث الفاظ. مرحوم آقای مظفر چه فرمود از اول اصول؟ ایشون فرمود که حکم شرعی مجهوله، تصدیقی نظریه. یعنی آقا حکم شرعی به صورت وجدانی نزد ما نیست که حکم صلات و صوم و بیع و نکاح و اینا چی؟ مجهول، مجهول تصدیقی هم هست، یه چیزی هست ولی نمیدونیم چی. بدیهی هم نیست که با ذهنمون بتونیم مثلا توی بدیهیات و توی مثلا اولیات پیداشون کنیم، نه توی یقینیات نظری، یعنی باید کار فکری کنیم که به دستش بیاریم. و بعد فهمید تو منطق خوندید تنها راه معلوم کردن مجهولات تصدیقی نظری چیه؟ قیاس. استدلالی که بر پایه قیاس باشه. لذا ایشون به تبع مرحوم آقای اصفهانی آمد اصول رو که نتیجهش حکم شرعی بود بر اساس قیاس توضیح داد. چی فرمود؟ فرمود ما تا به اون لحظه ای برسیم که بگیم از صلات و واجبتان در فقه یه استدلالی داریم در علم فقه با یه صغرا و کبرا، یه استدلالی داریم در علم اصول با یه صغرا. حالا این انشاءالله من یه خدا توفیق بده اول ملازمات عقلی مفصل تر بیاره و در مورد اینجا داده اشاره میکنم. یه صغرا و کبرا در علم اصول. علم اصول چی کار میکنه برا من؟ علم اصول اون قواعد کلی که من بعد در کبرای قیاس فقهی ازش بهره بگیرم رو به من میده و دیگه توی فقه من اینو تطبیق بکنم بر صلات و صوم و حج و زکات و فلان. مثلا علم اصول به من چی میده؟ علم اصول به من میده که صیغه و افعال مثلا حجتون فی الوجود. آقا هر جا صیغه افعال دیدی بدون قید و شرط، بدون که شارع قبول داره لسان شارع اینه که این یعنی وجود. شارع داره میگه صیغه افعال یعنی واجب است. حالا اگه اینجا صلو دیدی بگو صلات واجب، اگه صوم دیدی بگو صوم واجب، اگه حج دیدی بگو حج واجب و الاخر. به دست آوردن این قاعده کلی که ما رو توی فقه کمک کنه نیاز به کار اصولی داره. مرحوم آقای مظفر دو باب اصلی تا قبل از این که برسه به باب حجج گشوده برای مقدمات اصول. این چی؟ این ایشون یه بار روی صغرای قیاس اصولی متمرکز میشه، یه بار روی کبرای قیاس اصولی. کبرای قیاس و اصولی پیرامون چیه؟ حجت. ببینیم چیا حجت هست. انشاءالله توی جلد دوی اصول فقه میخونیم. این کبرا یه سری صغریاتی داره. کبراهایی که میخونیم اونجا و حجتشون رو داره یه سری صغریاتی داره. دو تا از کبراهایی که صغریات متعدد دارن، یکی و دو تا نیستن. یکی کبرای حجیت ظهوره، یکی هم کبرای حجیت بله عقل. مرحوم آقای مظفر تا قبل از باب حجج این دوتا رو رسیدگی میکنه. یعنی چی؟ این دوتا رو، نه کبرا شما ها. حجیت ظهور مال باب حجج، حجیت عقل مال باب حجج، نه صغریات اینا رو، مصادیق ظهور رو و مصادیق حکم عقل رو توی این دوتا فصلی که خواهیم خوند در مباحث الالفاظ و مباحث العقل مطرح میکنه. بعداً توضیح میدی که آقا این مصادیقی که خوندیم خود ظهور حجته یا نه. تو اثرات ظهور چی خوندیم؟ بحثی خوندیم در ایمان و حجیت ظهور. مظفر فهمود میدونم این بحث موکول به باب حجج، ولی نتعجل الان، الان عجله میکنم تو گفتنشون مهمه، تو بحثمون بعد به دردمون میخوره. لذا آقای مظفر فرمود مباحث علم اصول اینا مباحث علم اصول توی این ظرف بر مباحث علم اصول جا بده. یکی از مباحث مباحثی هست که ناظر به یک کبرایی هست به نام حجیت ظهور. ما در این فصل تحت عنوان مباحث الفاظ انشاءالله میریم سراغ مصادیق ظهور، ببینیم چیا میتونیم حمل کنیم برشون. ظاهران بعدم اگه گفتیم حجیت داره ظهور بگیم همه اینا حجت. مثلا به این میرسیم که آقا الامرو مثلا دلالتون امره علن وجود چی؟ بگیم ظهور دارد در عرف. بعدا اونجا تو باب حجت چی میخونیم؟ ظهور عرفی چیست؟ حجت است. پس هر جا هم در لسان شارع تونستیم ببینیم
اما این وجود داره مطلقا معلوم میشه در لسان اشاره هم یاد رو علن
این قدم اول ماست برای مباحث اصول. آیا مظفر کل مباحث تا اینجا رو مقدمه علم اصول میکنم در سیبت اول در سوال از اینجا بعد یه خود اون علم اصولی که مظفر کنم باشه. آیا مظفر چی میخواد اینجا بخونه؟ ببینید فقط این نکته مهم، آیا مظفر هر چیزی رو که محمولش ظاهرتونه نمیاره توی بابا، ایشون میگه من چون تو تعریفم گفتم دنبال قواعد عامه‌ام که برای استنباط به در میخوره، من اینجا من جهت عامه بحث میکنم، نمیام در مورد صیغه کتبه بحث کنم، نه در مورد صیغه تو افعل حرف میزنم، یه حالت عمومی داره همه جای فعل میتونه بیاد، نه هر کلمه‌ای که تو فعل من اینجا بحث کنم، نه در مورد لفظ زجره به معنی نه کردن من بحث نمی کنم، من در مورد صیغه تو لا تفعل بحث می کنم، اینجا هم من جهت عامه بحث کنم. ببینید تمهید رو، المقصود من مباحث الالفاظ تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه، ما اینجا دنبال چیم؟ تشخیص ظهور الالفاظ من ناحیت عامه، همین من جهت عامه که عرض کردم، اما بالوضع چه ظهورش نتیجه وضع باشد او به اطلاق الکلام، چه از قرائن و مقدمات حکمت و اینها بفهمیمش دلالت تصدیقی، از هر کدوم که در بیاد که چی بشه آقا این قواعدی که اینجا یاد میگیریم، لتکون نتیجتها قواعد کلیه تنقه و صغریات اصالت ظهور، که نتیجه این قواعد کلی بشه که منقح میکنه روشن میکنه صغریات اصالت ظهور رو. یعنی من دیگه از این به بعد یه قاعده کلی به دست بیارم، آقای باقری صیغه افعل ظاهرتون فعل وجود، صیغه لا تفعل ظاهرتون فعل حرمه، صغریات اصالت ظهور التي سنبحث عن حجیتها، آقا از حجیتش کی حرف میزنیم؟ فی المقصد الثالث در باب حجج، و قد سبقت الاشارت الیها، قبلا در مورد اصالت ظهور بحث کردیم، و تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، زمانی میتونیم من جهت عامه حرف بزنیم که بر اساس حیات کلام حرف بزنیم، مثل صیغه افعل، نمیخوایم در مورد صله و صم یا لا تصم حرف بزنیم که ماده شون مهمه، نه افعل و لا تفعل، سواء کانت حیات المفردات چه هیئت کلمات مفرد باشن، مثل که هیئت المشتق و الامر و النهی که حیاتی هم برای مفردات، یا نه حیات جمل، جمله هامون یه طوری هم که ناظر به هم یه نتیجهی به ما میدن، کل مفاهیم و نحوه که انشالله میرسیم، اما البحث ان مواد الالفاظ خاصتا، آقا مواد دیگه میدید ماده در مقابل هیئت چیه دیگه، ضربه ازرب اون ضربش مادهشه، اون هیئت افعلش هیئتشه، اما بحث از مواد خاصه از ضربه و کتبه و نمیدونم اینها و بیان وضعها و ظهورها، مع انها تنقه و ایضا صغریات اصالت ظهور، بله با اونا بعضی از صغریات اصالت ظهور معلوم میشه، اما محل بحث من اصولی نیست، من دنبال قاعده کلی ام، فانه گرچه این کارو میکنه ولی فانه لا یمکن ضبط قاعده کلیه عامه، من با این مواد جزئی هزار تا لفظ دارم تو کلام عربی، 10,000 تا دارم، قاعده کلی نمیتونم به دست بیارم، فلذا لا یبحث عنها فی علم الاصول، از مواد خاصه در علم اصول بحث نمیکنم، از حیات بحث میکنم، و معاجم اللغه و نحوه هی المتکفله به تشخیص مفردات، آقا میخوای بفهمی معنی اون کلمات چیه، برو سراغ لغت، و علا ای حال ما دنبال ایناییم، فنحن نعقد مباحث الالفاظ فی سبعه ابواب، ما توی 7 باب مباحث الفاظ رو داریم، مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، که انشاءالله سراغ مشتق خواهیم رفت، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بفهمید آقا دوستان خود اشیف ببرن، من اسما رو میدونم که کیا هستن.